سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، تعجیل در فرجشون، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون شرح این روایت نبوی بود که درباره خصوصیات مؤمن بود که المؤمنو کل غریب فی الدنیا لا یأنسو فی عزها و لا یجزعو من ذلها. درباره جزع سخن گفتیم که مؤمن هرگز در مقابل ذلت‌های دنیایی که مایه آزمایش و رشد اوست جزع نمی کنه. درباره جزع هفته قبلم مطالبی رو عرض کردیم، این جلسه هم نکاتی رو از وجود مقدس معصوم علیه السلام عرض میکنم خدمتون. اولین فرمایش از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست، به محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. فرمود الجزاء لا يدفع القدر ولكن يحبط الاجر. بیتابی کردن، جزاء و بیتابی قدر رو دفع نمیکنه، اما اجر رو از بین میبره. قدر رو قبلا شاید توی مباحث انسان شناسیمون توضیح دادیم. خداوند تبارک و تعالی نظام خلقت رو یک نظام ریاضی خلق کرده، یعنی یک ساختار کاملا ریاضی داره نظام خلقت. در زبان دین بهش میگن نظام قضا و قدر، در نظام فلسفه بهش میگن علت و معلول، در فیزیک بهش میگن عمل و عکس العمل. خداوند خلقت رو، نظام خلقت رو به گونه ای خلق کرده که شما همه چیز در این عالم اثر خاص خودش رو داره و گفتیم همه چیز اندازه و ریاضیات داره. کل شیء عنده به مقدار، قد جعل الله لكل شیء قدرا. خدا همه چیز رو براش اندازه قرار داد، میزان تأثیر هر چیزی مشخص است. هیچ چیز در این عالم نیست که مشمول قدر نباشه. خب قضا هم همینطور. قضا یعنی نتیجه و حکم. شما هر قدری رو که انتخاب بکنید بعدش یک نتیجه داره. آب رو شما اگر 50 درجه حرارت بهش بدید خیلی گرم میشه، اما این درجه به 60 که میرسه، به 70 میرسه دیگه غیر قابل تحمل میشه، به 100 که میرسه آب جوش میاد. قضا و قدر یعنی عمل و عکس العمل. شما هر کاری انجام بدید در واقع در یک قدر و قدر انجام میشه و نتیجهش هم یک قضاست، یعنی حکمی هست که هست. شما اگر یک نیوتن نیرو به دیوار فشار وارد بکنید، دیوار هم یک نیوتن نیرو به دست شما وارد میکنه. یا یک اتومبیل وقتی که با سرعت مثلا 50 کیلومتر در ساعت به جایی بخوره، سپرش و شیشه هاش خورد میشه. اگر این بشه 60 کیلومتر به موتور صدمه میزنه، اگر بشه 70 کیلومتر ممکنه راننده آسیب ببینه، اگر بیشتر بشه راننده ممکنه بمیره. پس هر سرعتی رو که راننده انتخاب کنه یک قدره و در تصادف هر نتیجه که به وجود بیاد یک قضاست. پس میگن نظام عالم نظام قضا و قدره، یا اینکه این قضای الهی بوده نه اینکه خواست خداست. قضای الهی، یعنی که خداوند نظام خلقت رو بر اساس مسائل علی و معلولی، عمل و عکس العمل آفریده. پس اگه کسی خودش سم خورد و مرد، این سم که خورده قدر مرگ رو انتخاب کرده، سمم کشتدش، اونم میشه قضا، نه اینکه خدا میخواسته این بمیره. در روایت داریم آدمهایی که بر اثر گناه میمیرن بیشتر از کسانی هستن که با عمر طبیعیشون میمیرن، یعنی گناه باعث میشه عمر انسان کم بشه، یا اینکه یا کسی عمرش به سر رسیده ولی صله ارحام میکنه، صدقه میده، کارهای خیر میکنه. این قدر در روایت داریم که هر کس این کار انجام بده، این یه قدر انتخابه. خب نتیجهش قضاش چی میشه؟ قضاش این است که طول عمر پیدا میکنه. یا الاستغفار و یزید و فررزق، استغفار در رزق زیادی میاره. یه کسی وضع مالیش خوب نیست، قدر استغفار رو انتخاب میکنه، میشینه استغفار درست و حسابی میکنه، قضاش این است که رزقش زیاد میشه. یا یک کسی صدقه میده، صدقه خودش یک قدری است که شما انتخاب میکنید، یک اندازه است در برخوردتون یا در برداشت مالیتون، پرداخت مالیتون انتخاب میکنید. خب نتیجهش قضا هست. قضاش چیه؟ اونو که شما مثلا صدقه دفع بلا میکنه، عمر رو زیاد میکنه، رزق میده. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا. خب شما وقتی که رزق قرض الحسنه رو انتخاب میکنید، انتخاب قرض دادن به دیگران یه قدره. قضاش چیه؟ این که رزق شما یک برابر تا 700 برابر اضافه میشه. هر گناهی یک قدره، هر کلامی یک قدره. انسان وقتی انتخابش میکنه قضاش هم هست. پس وقتی میگن قضا و قدره، نه اینکه خداوند میخواسته ما مثلا کسی مریض سرطان بگیره، بچه‌ای مثلا فلج به دنیا بیاد، کور به دنیا بگیر، ببین قضا و قدر، قسمته. اینجور نیست. یک کسی در ازدواجش بی‌دقتی می‌کنه، همسر نامناسب گیرش میاد، بله این قضا و قدر هست، چون بی‌دقتی قدر رو انتخاب کرده، قضاش هم یه همسر نامناسبه. قضا و قدر هست، اما خواست خدا نیست. خدا میگه خب دقت می‌کردی، همسر خوب انتخاب می‌کردی، تحقیقت رو می‌کردی، مشورت رو می‌کردی، بررسیات رو می‌کردی. اینجوری نیستش که بگیم حالا اگه یه کسی طلاق داد، طلاق گرفت، بگیم خواست خدا بوده، قضا و قدر الهی بوده. نه، بی‌دقتی‌های خود ماست، قدرهای ضعیف و نامناسبی رو انتخاب میکنیم، قضاهای آزاردهنده گیرمون میاد، یعنی نتایج آزاردهنده. پس این دوتا نکته رو خیلی دقت کنید که هی اشتباه نکنیم، بگیم هرچی هست قضا و قدر الهی بوده، خواست خدا بوده، خواست خدا بوده این تصادف کنه بمیره. نه، خب احتیاط باید میکرده، یا او احتیاط نکرده تصادف شده به رحمت خدا رفته، یا کسی احتیاط نکرده به او زده. به هر حال این قدر یعنی حادثه هایی که برای ما در اثر قضاها از بخونم، یعنی حادثه هایی که برای ما در اثر انتخاب قدرها از سوی خودمون یا دیگران به سراغ ما میاد. حالا آمده دیگه، بالاخره اتفاقی است که شده، حالا یه کاری شد، یک چیزی شکست، یه چیزی ریخت، یه چیزی قضایی سوخت، نمیدونم تصادفی شد، طلاقی اتفاق افتاد، سرطانی اتفاق افتاد، مرگ و میری اتفاق افتاد، این یه بالاخره پیش آمده. حالا که پیش آمد دیگه حضرت میگه براش جزا نکن، بیتابی نکن. چرا؟ چون حادثه ای که برای شما اتفاق میفته، حضرت میفرماید که الجزاء لا یدفع القدر، جزا قدر رو دفع نمی‌کنه. یه حادثه اومده دیگه، حادثه الان اتفاق افتاده، مرگ شد، اتفاق شد، طلاق شد، زمین خورد، نمیدونم چیزی شکست، دستی شکست، تصادفی شد، هر چیز، مشکل مالی پیش اومد، حالا دیگه اومده دیگه. حالا که اومده عرضه داشته باش، به نفع خودت مصادرش کن. انسان باید بلایی که آمد، گفتیم ما بلاهامون چند جوره، اینکه خودمون بی دقتی می‌کنیم سرمون میاد، یا دیگران در حق ما ظلم میکنن، یا نه خود خدا اصلا برای ما این امتحان رو پیش میاره، برای ما یک بلایی میفرسته. در روایت هم داریم خداوند مؤمن رو با بلا تغذیه میکنه، هدیه میکنه، لیتهدی عبده المؤمن بالبلا، هدیه میده خداوند. در هر صورت چه خودمون چه دیگران چه خدا داد، ما باید حواسمون باشه که ازش به نفع خودمون استفاده کنیم. بیتابی باعث میشه که ما تمام فایده اون هدیه‌ای که سر ما آمده یا هدیه‌ای که خدا داده همه چیزش رو از دست بدیم. داد و بیداد، نققر، بیتابی کردن، جزا فزع کردن، همه کارهای ما رو خراب میکنه. ببین حضرت میفرماید که دفع بلا نمیکنه، دفع قدر نمیکنه جزا، اما چرا؟ یه کاری میکنه جزا، اجر تو از بین میبره. بیتابی کردن، عصبانی شدن، ریخت و پاش کردن، تنبیه کردن، تصمیمای بد گرفتن، فحاشی کردن، تصمیمای تند گرفتن، دعوا را انداختن، این همش نشانه های بیتابیه، نشانه های جزا هست. اینها اجر رو ضایع میکنه، چه بسا انسان ها به گناه و معصیت بیاندازه، که بعد توضیح میدم تو انواع جزا اینو توضیح میدم خدمتون. پس یادمون نره که جزا وقتی اتفاقی افتاد، حالا دیگه باید تو برداشت آخرتی تو بکنی ازش. همیشه انسان برداشت دنیایی بکنه، برداشت دنیاییش چیه؟ اینکه با رضایت و شکر به صبر و اسم الله میرسه. فرمود اگر کسی مصیبتی بهش وارد شد صبر کرد، ان الله اصطفاه، خداوند اونو پاکش میکنه. مصطفا یعنی بهش صفا میده، به این آدم زلالش میکنه. اما اگر راضی بود، اجتباه و مجتبا خب بالاتر از مصطفاست، خداوند برمیگزینه بنده ای که در حوادث روزگاری که براش میاد راضیه، قر نمیزنه، نق نمیزنه. خب ما هم استفای الهی رو از دست میدیم، هم اشتباه الهی رو از دست میدیم. وقتی که نق و قر میزنیم، عصبانی میشیم، یکی رو تحقیر میکنیم، به کسی توهین میکنیم در اثر حادثه‌ای که حالا اتفاق افتاده، یا خودمون رو میزنیم، یا بیتابی میکنیم، نقوقر میکنیم، با مش میزنیم به دیوار، میگه الان زورم نمیخوام کسی رو بزنم، ولی الان خیلی باید چند تا مش به دیوار بزنم، چند تا لیوان بشکنم، یا چند تا شیشه بشکنم آروم شم. اینا اصلا کار خوبی نیست، اینا فقط باعث میشه انسان اجرش رو از دست بده. این خاصیت دنیاییه، خاصیت دنیاییش که اثر آخرتی هم داره. چرا؟ چون شما وقتی که این کارو میکنید صبرت زیاد میشه، شخصیتت به خدا نزدیکتر میشه، به پیغمبر و اهل بیت و خانواده آسمانیت شبیهتر میشی و شادی و آرامشت هم حفظ میشه. زندگیت هم به هم نمیخوره، دیگران هم ازت به وحشت نمیافتن، صدمه آسیبی هم به کسی نمیزنی. آخرتش هم میاد که اجر داره دیگه، هم کفاره گناهات هم اجر آخرتی داره. پس آدم با یه نققر میتونه چقدر خودشو عقب بندازه، با یه داد و بیداد کردن، رفتار ناهنجار نشون دادن، چقدر چیزها رو میتونه از دست بده. باز در روایت دیگر داریم از امیرالمومنین عزیز که به همین معنا هستش، اغلب الجزع بالصبر فان الجزع يحبط الاجر ويعظم الفجئه، غلبه کنید به جزع با صبرتون. این انسان میتونه این کارو بکنه، با صبر داشته باش، غلبه کن بهش، کنترلش کن، نذار بیرون بیاد، نذار تبدیل بشه به یه فاجعه که اجر تو از دست میده. خود جزع از مصیبت بدتره، گفتیم در لسه قبل گفتیم و این جزعت المصیبت واحده، یادتون هست خوندیم دیگه هفته قبل، المصیبت واحده و این جزعت صارت اثنتین، مصیبت یکیه، وقتی که تو بیتابی میکنی میشه دو برابر میشه مصیبتت، فشار روانیش بیشتر میشه. خب پس جزع نکن که مصیبت هم بیشتر نشه. این که هست. حالا حضرت میفرماید که در این فرمایش میفرماید که غلبه کنید به بیتابیتون با صبر، صبر کنید، حوصله کنید. انسان بالاخره مؤمن تو این دنیا این وظیفه رو داره. صبر یعنی وسیله که تو به وسیله اون اجازه میدی تراش بخوری و شبیه اهل بیت بشی، متخلق به اخلاق شدن که پیامبر فرمود. یعنی صبر کنی، مثل سنگ تراشی که میزنه روی سنگ، میزنه روی سنگ، اما این سنگ وقتی که وای میسه مقاومت میکنه در مقابل این تیشه، از حالت یه سنگ معمولی تبدیل میشه به یه مجسمه گران قیمت، زیبا، فاخر، با قیمت و خیلی خوبه. ما باید اجازه بدیم حوادث روزگار ما رو بتراشه و اتفاقاتی که میفته. همسر انسان یه وسیله تراش انسان هست، بچه های انسان یه وسیله تراش انسان هستن، روزگار، حوادث اجتماعی، حوادث سیاسی، نمیدونم بیماری، قرض، بدهی. قرآن ببین چقدر قشنگ میگه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه. صابرین و مؤمنین کیا هستن؟ تا بهشون مصیبت وارد میشه چقدر قشنگ حرف میزنن، قالوا انا لله و انا الیه. بالاخره من میخوام برگردم پیش خدا، پس باید خوشگل برگردم، آبرومند برگردم، با یه قیافه زشت و بد نرم پیش خدا. پس باید اجازه بدم این حوادثی که خدا میگه، خوف، جو، نقص اموال، نقص ثمرات، اینا که تو زندگی پیش میاد، با بذارم منو تراش بده، صافم بکنه، پاکم بکنه، اینا خیلی خوبه دیگه. پس میگه غلبه کنید به جزع با صبرتون. که چی؟ فان الجزع یحبط الاجر، جزع اجرتون رو حبط میکنه، ضایع میکنه. اجری که خدا برات فرستاده چرا خرابش میکنی؟ حالا الان داد فریاد کردی، کتک زدی، عصبی شدی، فحش دادی، تصمیم بد گرفتی، بیتابی کردی، این کمکی هم بهت میکنه؟ نه تنها کمک نمیکنه، از نظر دنیایی مصیبت رو دو برابر یا چند برابر میکنه، از نظر آخرتی هم که اجرتو از بین میبره دیگه، از این فاجعه بیشتر. خب نکن دیگه این کار رو دیگه، تحمل کن، وایس تراش میخوری، وایس خوشگل میشی، صبر کن، شکل قشنگی میگیری دیگه. و یعظم الفجیعه، میگه که این بزرگ میکنه مصیبت رو در ذهن انسان، در روح انسان مصیبت رو بزرگ میکنه. جزع، باز دقت کنید چقدر زیباست، به روح مطهر امیرالمومنین علیه السلام هم باز یه صلوات خط بفرمایید. من جزع، اگه کسی جزع کرد، بیتابی کرد، فنفسه عذب، نفس خودشو عذاب داده، خودشو داره اذیت میکنه، خدازاری به انسان، به خدازاری میرسه وقتی بیتابی میکنه. یکی این که خودشو آزار داده، به خودش فشار میاره. دفعه قبلم توضیح دادم، یادتون نره اون قاعده، انسان به محض اینکه به نفسش فشار میاره، یعنی داره به چی فشار میاره؟ فشار قبر داره درست میکنه برای خودش. یادتون نره قبلا این قاعده رو گفتیم، نفس ما قبر ماست. ما به تعداد فشارهایی که تو دنیا بی خودی به این نفس میاریم فشار قبر پیدا میکنیم. برای چی نفسمون رو اذیت بکنیم؟ با حسادت، با بدبینی، با زودرنجی، با حساسیت، با عصبانیت، با بد اخلاقی، برای چی روحمون رو فشار بدیم؟ چرا عذاب قبر خودمون رو زیاد کنیم؟ فنفسه عذب، نفس خودشو داره عذاب میده. و امر الله سبحانه عزاءه، داره ضایع میکنه امر خدا رو. خیلی بده انسان با خدا یه دفعه طرف بشه، ضایع بکنه امر الهی رو. خب مصیبت آمده، این مصیبت منشأش مهم نیستا، اینو دقت کنید. با سنده دارم میگم، شیطان هی نیاد گولمون بزنه. منشأش مهم نیست، ممکنه خودم الان بی‌دقتی کردم. حالا بی‌دقتی کردم، الان تصادف کردم، خیلی خوب میتونم الان بذارم تو سر خودم احساس، یعنی حالتای بد و جنون‌آمیز به خودم بگیرم. یعنی حالا تصادف کردم، خودم رو مذمت میکنم، زیادم نه، شد که شد دیگه، دفعه بعد این کارا نمیکنم. ولی خب دیگه میشه دیگه، آدم پیش میاد، یه موقع بی‌دقتی میکنه، حواسش نیست، اتفاق میفته. شیرین بگذرونید وقتی اتفاق اومد، شیرین بیزه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی رو و دختر بزرگوارشون. دختر ایشون چجور تربیت شده این دختر؟ از پله میفته پاش میشکنه، وقتی میرن نزدیک میبینن داره میخنده، درد هست ولی داره میخنده. میگن چرا میخنده؟ میگن من اجرشو دارم، الحمدلله که اجری نصیب من شد، این اجرش اینو شاد میکنه. یه حادثه افتاد، عجرشو از دست نده، خیلی خیلی حیفه. این عجر ما نمیدونیم چقدر ارزشمنده تو آخرت، اینقدر ارزشمنده که در روایت داریم مؤمن وقتی میبینه به خاطر صبرهاش و مصیبتهایی که دیده اون درجات آخرتی رو بهش میدن، میگه خدایا ای کاش من در دنیا با قیچی تیکه تیکه میشدم. اینقدر حسرت میخوره که چرا من مصیبتها رو قدرشو ندونستم، سختیهای زندگیمو قدرشو ندونستم. که پیامبر فرمود لو تعلمون، لو که میاد یعنی نمیدونید واقعا دیگه، لو تعلمون ما زخر لکن ما حزنتم علی ما ذبیعنکم، اگه شماها میدونستید چی برای شما ذخیره شده، هرگز به خاطر چیزایی که بهتون داده نشده یا از دستتون رفته هرگز قصه نمیخورد، اصلا قصه نمیخورد. آی حیف شد، حیف شد، حیف شد، حیف شد. این کلمه حیف کار عمل شرک‌آمیزی است که ما به کار میبریم. حیف نشد، چرا حیف شد؟ ابد رفت ابدیت، رفت آخرت، برات ذخیره میشه. حیف شد، چه کجا حیف شد؟ پس قصه نخور. و امر الله سبحانه ازاء و ثوابه باء، ثوابش هم میفروشه، از دست میده یه کسی که بیتابی میکنه، و ثوابه با ثوابش هم از دست میده، مفت میفروشه، مفت. خسرت دنیا و الاخره، خسرت دنیا و الاخره همینه دیگه، آدم هم دنیاشو خراب بکنه هم آخرتشو از دست بده. یا از این آدم نادونتر، از این حماقت بالاتر، هم مصیبتو ببینه هم مصیبت که اومده، حالا هم مصیبت رو دیده، هم دنیاشو خراب میکنه، هم آخرتشو. حالا اقل یه چیزی از این مصیبت گیره تو بیاد، یه چیزی رو دریافت کن، نگهش دار. پس دیگه هی ناشکری و نارضایتی نداشته باشیم. باز امیرالمومنین اسلام فرمود من ملکه الجزاء و هر مفضیلت الصبر، هر کس زمام امور خودشو به بیتابی بسپاره ملکه هو، خیلی تعبیر قشنگیه، یعنی مالکش بشه جزاء. آدمی باشه که بیتاب باشه، میگه من نمیتونم خودم کنترل کنم. آدم های حیجانی، آدم های بیتاب، آدم های بی‌حوصله، آدم هایی که خیلی زود این حیجان بهشون دست میده، میگه اینها کسی که مالکش بیتابی شد، حرم فضیلت الصبر، محروم میکنه خودش رو از فضیلت صبر. صبر همه آخرت ماست و همه قشنگی های دنیای ما رو صبر میسازه. شوخی نیست. سلام علیکم به ما صبرتم. همه آخرت با خاطر صبر هست به انسان داده میشه. پس این فضیلت از بین میره. صبر خیلی جایگاهش مهمه. از صبر و من الایمان به منزلت رأس من الجسد. صبر برای ایران به منزله سر برای بدن هست. از دست میره این. با بیتابی اینو از دست ما میدیم. خب صلوات خط بفرمایید. بحث جزا تمام شد. من فقط انواع جزا رو هم بگم، بعضی از انواعش رو. از امام باقر علیه السلام اشد الجزا الصراخ بالویل والعویل واللطم وجه والصدر وجز الشعر ومن اقام النواه فقط ترک الصعب. امام باقر علیه السلام می فرماید که شدیدترین نوع جزاها فریاد و فغان هست، داد و بیداد کردن، صدا رو بلند کردن، والعویل شیون زدن هستش، ای شیون بزنه، جیغ بزنه، داد بزنه. بعضی اینجوری هم توی خونه تا یه اتفاق میفته صداشون رو بلند میکنن، یعنی فکر میکنن که با این مسئله میتونن بقیه رو خفه کنن، ساکت کنن. زنه، مرده، حالا خانم های مقدار لطیفتر هستن، ولی برای مرد خیلی این زشته، اصلا خلاف مردانگی مروت هست که مرد جزع فزع را بنویسه. ببینید مرد در داریم دیگه، مرد مظهر قدرت، عظمت و جلال الهی است، مثل زن که مظهر لطافت، زیبایی و جمال الهی است. این دوتا مظهر به همدیگه علاقمند میشن، یعنی مظاهر جلال به مظاهر جمال و مظاهر جمال به مظاهر جلال علاقمندن. وقتی یکیشون نقش خودشو خراب میکنه جذابیتاشو از دست میده. مرد وقتی عصبی میشه، پرخاشگر میشه، جیغ میزنه، یه سره داد میزنه، شروع میکنه سرزنش کردن، شروع میکنه هی ایراد گرفتن، هی داد و فریاد کردن. وقتی مرد اینجوری میشه زنونه میشه دیگه، یعنی تو دل زن بیشخصیت میشه، تو دل مادرش، تو دل خواهرش، تو دل دخترش، تو دل فرزندانش، چون همه از یک مرد عظمت، قدرت، جلالت توقع دارن، صبر، تکیه گاه بودن. الرجال و قوامون علی النساء، تکیه زن، قیام زن به مرده. یه مردی که تا میگه دو بیشتر یا سه گریش در میاد، اشکش در میاد، جیغ میزنه، داد میزنه، بی حوصله میشه، قهر میکنه، مثل خانوما میشه دیگه، یه مردیش خراب میشه. بعد یواش یواش تو دل زن اون جلالتش، قیمتش، هیبتش، قدرتش، ابهتش، مردانگیش کم میشه، محبوبیتش هم از بین میره، چون این اصلا صفر نیست، محکم نیست. این در مورد هر حادثه زنه منتظر الان مرده میترکه، برای هر چیزی میبینه مرده میترکه، برای هر چیزی مرده اعصابش خورده، داغونه، له، بی‌حوصله است، بی‌طاقته. این مرد نشد که این به درد نمیخوره. استحکام مرد باید داشته باشه. مرد یعنی کسی که فامیل، بچه‌ها، خواهر برادرها، مادر به ایش پیتان تکیه کنن. ما یه مرد تو خونه داریم، هر کاری داریم بهش میگیم. قدرت داره، صلابت داره، صبر داره، حوصله داره، نمیبره. این میشه مرد. علت که الان ما از 5 تا ازدواجمون 4 تاش طلاقه، شما نگاه کنید، بارها عرض کردم در طلاق زن بیشتر آسیب میبینه، ولی الان 70% درخواست‌های طلاق مال زناست. چرا؟ چون مردا مرد نیستن خیلی. این اصلا نمیتونن خیلی یه زنو پر کنن، دل یه زنو خوش بکنن. ممکنه دکتر مهندس خوبی باشه، عالم خوبی باشه، ولی مرد خوبی نیست. یعنی چی میگم؟ مرد خوبی نیست، نمیشه بهش تکیه کرد. مرد آروم و قدرتمندی نیست. ولی حالا چرا دکتر مهندس ورزشکار هنرپیشه است، هنرمنده؟ بله. ولی مرد نیست. حالا یه زن رو به هم میزنه، یعنی زن اصلا نمیتونه به این تکیه کنه. زن هم همینطوره. زن هم وقتی که از اون لطافتش در اومد، رفتارای مردونه کرد، رفتارای خشن گرفت، رفتارای تند گرفت، انگار مثل که سیبیل در آورده باشه، ریش در آورده باشه، جذابیت زنانگیش از دست میده. زن باید لطافت‌های زنانگی و نازش و ناز بودنش و اینا رو حفظ بکنه. وقتی گردن کلفتی بکنه، تندی بکنه، تیزی بکنه، نمیدونم بخواد سینه به سینه مرد باشه، یک سر حرفای تند و خشن و نیش و قر و نق بزنه، دیگه اون لطافت زنانگی خراب میشه، اون خوب نیستش. بنابراین باید هر طرف حرمت خودشون رو داشته باشن، هر طرف. حالا نگاه کنید، جیغ و داد، فریاد و شیون، این کار خوبی نیست، این جدای زشتی هستش که از این کسی سر، حتی از زنا هم خوب نیستش. حالا بعد براتون میخونم روایتشو. ولت ملوچ، این که انسان هی صورتشو بخراشه، تو صورتش بزنه، کار قشنگی نیست، اصلا کار خوبی نیست. بزن رو دستش، اینا خوب نیست. در روایت از خود امیرالمومنین داریم میفهمد که من ضرب به یده علی فخذه عند المصیبه هبت اجره. اگه کسی موقع مصیبت بزنه رو رون خودش، رو پای خودش بزنه، اجرش از بین رفته، تموم بشه. خب نکنه آدم این کارو، برای چی؟ آقا قرآن راشو یاد داده، عشق خدا، عشق به ایمان میتونه به داده انسان برسه، باور آخرت و ابدیت آدم آروم میکنه. مصیبت اومد، سرتو بنداز پایین، آروم. انا لله و انا الیه راجعون. چقدر قشنگه، آدم شاد میکنه، آروم میکنه. حالا بله، مصیبتی از کسی از دنیا رفته، انسان گریه میکنه. در تا مصائب خودتونه ها این قضیه، ولی میگه اگه برای کسی مصیبتی اتفاق افتاد، عکس العملت یه جوری باشه که اون احساس کنه که تو ناراحتی، گریه تو بکن برای مصیبت اون، بگو آه، مثلا هیجان نشون بده از خودت که اون تسکین پیدا بکنه، بدون یه غمخوار داره. ولی تو مصیبت‌های شخصی و خانوادگی و خودت خیلی جوش نزن، خیلی ضایع نکن خودت. یه مرد وقتی برای خودش اتفاق میفته، هیچ، انگار نه انگار، نه اینکه آی نمیدونم دستم بریدم، شیشه رفت تو دستم، الان اینجوری. هی مرد نباید بشینه هی نق و قر بزنه و آه و ناله بکنه. یه سرما میخوره انگار سرطان گرفته، یه تب میکنه انگار دیگه نمیدونم الان درد بی درمون گرفته. یه همچین، یعنی درد و 10 برابر نشون میده نسبت تو خونه، نسبت به زن و بچهش. این اصلا چیز قشنگی نیست. ولی اگه خانم بده موقع دستش برید، عکس العمل عاطفی و خوب نشون بده، آخ 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 تو بکن برای خانومه، برای بچت اینو بگو، ولی به شکل روحیه بچه رو خراب نکنی. بعضی مثلا بچه خیلی هم درد نداره، مشکلی هم نداره، این بابای بیشتر جیغ و داد میکنه، بچه بیشتر میترسه، فکر میکنه فاجعه شده. نه، عکس العمل ساده باش، طبیعی باش. خب ولت ملوچ و صد، این که هیز تو سینش بزنه، خوب نیست تو سینش بزنی دیگه. چی؟ و جز و شر، مو بکنی. آها، آدم موشو بکنه، مو کندن و نمیدونم چی قدات کردن اینجوری. و من اقام النواه، یه کسی نوحه گری سر بده، فقط ترک الصبر، زشت میشه دیگه، باطنش قشنگ نیست دیگه، صبر رو ترک کرده، یعنی اون کاری که باید روش انجام میشد و خرابش کرده. مثل بیتابی است که الان یه کسی مثلا فرض فرمایید که الان میخواد آمپول بزنه، باید صبر کنه تا آمپول بره تو بدنش رو در بیاد، تا یه کسی که طاقت نداره. دیدی بعضیا اینجوریان، متأسفانه بعضی آقایون هم خیلی اینجوریان که مثلا یه آمپول نمیتونه بزنه، یعنی مثلا بمیرم آمپول نمیزنم. مثلا از آدم از ظلم یه چیز میترسی، زودتر برو سمتش. نه، برو بخواب بگو بزنه بزنیم چی بزنه. شجاعتت زیاد میشه، قدرت روحیت زیاد میشه. میخواد جراحی کنیم، نه من وایستم تیغ بکشه به بدنم، یا بدوزه بدنم، یا بخیه کنه. خب بذار وایستا دیگه، تحمل کن، چه کاری نمیشه کرد، کاری نمیشه کرد. یه موقع اتفاق دیگه میفته دیگه، میشه کاری کرد. تم بده بهش، تم بهش بده، بیتابی نکن. اگر جیغ و داد و نوحه گری سر بده، صبر رو ترکه، یعنی زیبایی شدن از بین میره، زیبایی شکل گیری از بین میره. باید اجازه بدی این کار تمام بشه. اجازه ندی بخوای بیتابی کنی به نقصت نمیرسه. ولی انسان وقتی که صبرشو کرد، یعنی چقدر لذت داره، من وایسادم صبر کردم نتیجه گرفتم. بعضی برای یه روزه گرفتن به جزا میافتن، نمیتونه یه روز مستحبی بگیر، واجبشو خیلی نمیتونن بگیرن چون بیتابن، بی خود بیتابن بر روزه گرفتن، اجر از دست میدن. بیتابه برای اینکه نمیتونه یه اذان بگه، یه اقامه میخواد بگه، بیتابه، حوصله نداره، میولش کن بابا، همین الله اکبر بسم الله، این بیتابه. این اصلا حوصله یه اذان خوب، یه اقامه خوب رو نداره اصلا. بیتابه نمیتونه بشینه یه تعقیبات حضرت زهرا بخونه، یه سجده شکری به جا بیاره، یه آیه قرآنی بخونه، بیتابه. فیلم نگاه میکنه، روزنامه میخونه، مجله میخونه، پیامک های بی خود میخونه، مراجعات بی خود و وقت تلف کن به فضای مجازی داره. ولی حضرت علی که میگه آقا 50 آیه در روز واجبه هر مسلمانی بخونه، این برای 50 آیه بیتابی میکنه، نمیتونه اصلا، سختش این قرآن رو باز کنه 50 آیه قرآن بخونه، اصلا سختشه، حوصله نداره، تا میخواد بشینه قرآن، اصلا انگار که کسی داره میخ میکنه تو این قلب. این بشین دیگه، بشین تو مسجد، میخواد بره، عجله داره، زودتر مسجد پاشه بره بیرون. نه، مسجد خوب زودتر بیایید، دیرتر هم برید. می نمیتونه، بیتابه. ما چقدر آدمای بیتاب داریم که عبادت خدا رو نمیتونن کنن، از بهش فرار میکنن. خب قرآن بخونه بیتابه، میخواد دعا بخونه بیتابه، حرم میخواد بره، جزع داره تو وجودش، بیتابه. با خانمش قرار میذاره یا زن قرار میذاره، میگه یه رب دیگه بیرون باش، یعنی فقط سوک سوکیه، بدو یه ماچ کن بیا بیرون از حرم میخوام برن. دیدی بعضی اینجوریه، نمیره بشینه با خانوم حرف بزنه، زیارتنامه بیتابه، نمیتونه زیارتنامه بخونه. به خصوص که میفهمن زیارتنامه چی هست، فوق العاده قشنگه این زیارتنامه، یه سلوک کامل این زیارتنامه. نمیخونه، نمیتونه بخونه، میخواد یه دو رکعت نماز مستحبی بخونه، بیتابه، نمیتونه. ولی فیلم بهش بگو نگاه کنه، 100 ساعت میشه نگاه، حرفای مفت بزنه، وقت تلف کنه تو خیابون، تو کجا نمیدونم، همه جا بیتابه، نمیتونه اصلا. به آسمون بیتابه، به خانواده آسمانیش بیتابه، جزع داره باطنن، نمیتونه وایس ارتباط رو برقرار بکنه. نماز میخونه هل هل هلی، به جای نمیرسه. یه نماز میخواد بخونه هل هل هلی، همجوری نماز جواد بگه چرا نمیریم، یه حاج آقا طولش میده. و یه حاج آقا طولش میده چقدر میشه؟ مثلا در مجموع مثلا 5 دقیقه. این 5 دقیقه حوصله خدا رو آسمون رو نداری؟ ما اصلا یه چیزای ابدیتمون از دست میدیم، آخرتمون رو خراب میکنیم، که اصلا بی خوده، بی خود، بی خود. گفتم داستان اون سیدی که نمازش رو تون تون میخوند، تعریف کردم، یه سید بزرگواری بود از این مراجعین ما، خیلی آدم زلالی بود، خوابای قشنگی میدید. میگم یه روز خواب دیدم که، یه روز 22 بهمن بود، خواب دیدم، یعنی رفتم سر کار، نه که خواب دیدم، گفت نرفتم راهپیمایی، بی توقع گفتم راهپیمایی چیه، پاشدم رفتم سر کار، گفتم اضافه کارو بچسبم، تعطیل می اضافه کار میگیرم. گفت عمم مادر شهید بود، اومد خوابم بهم گفتش که خیلی اینجا کار سخت میگیرم برای کسایی که راهپیمایی نمیرن، بی توجهی میکنن. برای چی رفتی؟ گفت خودش رفتم پولا رو هم پس دادیم. گفتم غلط کردیم، رفتیم پس دادیم. بعد یه خواب قشنگ دیدم، میگفتش که خواب دیدم قیامت شده، ما رو بردن بهشت. بعد ما گفتن که تو بهشت که شما بهشتی هستید، ولی گروه خاصی از بهشتی هستید، کسایی هستید که نمازاتونو تون تون میخوندید. گفتم خب حالا چی میشه بالاخره، چی شد بالاخره، چه بهشتی هست؟ گفتن که آزادی، شما تو بهشت هر کاری دلتون میخواد بکنید، ولی یه فرشته است مأمور شماست، هر وقت سود زد باید برگردید. گفتم خب باشه. ما اول رفتیم درختای خیلی باحالی، ولی درختاش خیلی صافه، مثل ستونه، کشیدیم بالا، رفتیم بالا، میوه ها رو شروع کردیم بخوریم، سود زد، هل هلی اومدیم پایین، همینطور نچشیده. بعد رفتیم یه جا دیدیم شراب و بساط و این چیزاست، خیلی شراب ها و نوشیدنی عالی هست، همین که رفتیم شروع کردیم دوتا مزه خواستیم بکنیم، سود زد، دوباره برگشتیم. از همین بدتر اون سکانس آخرش بود که حوری بودن، رفتیم سمت حوری ها، همیشه اومدیم گرم گرفتیم صحبتی بکنیم، دوباره سود زدن، خیلی حاله بود گرفته شد. گفت نماز تون خوندن اینجوریه، یعنی بی رغبتی نسبت به بهشته، بی رغبتی نسبت به آخرته. چجور نماز خوندنیه، چجور قرآن خوندنیه، چجور مسجد رفتنیه؟ نه اذان میگه، نه اقامه میگه، نه تعقیبات حوصله داره بگه، نه تسبیح میذاره مثلا میتونه راحت بشینه مثلا یه ذکر راحت بگه، نه هر چیزی. مثلا ما همش جزع داریم، جزعهای باطنی. میخواد کتاب بخونه، میگه من چقدر 15 صفحه کتاب بخونم، والا 1000 تا مزخرفات خونده ها تو زندگیش وقت میذاره، ولی میخواد نقطه مسائل تربیتی معرفتی باشه، تن نمیده بشه، میخواد بشنوه حوصله نداره، بیتابه، نمیتونه بشینه بشنوه. من مسجدم که میاد دیگه خیلی غلبه بر نفس کرده، نمازشو میخونه، حاج آقا خب الان خواهد یه تفسیری بگه از آیه، این همون چقدر تفسیر به این قشنگی هم خود ما هم میایم اینجا میشنیم و لذت میبریم به تفاسیر حاج آقا. 5 دقیقه است، 10 دقیقه است، آدم میخواد چیز گیرش بیاد، میبینه حوصله نداره، پا میشه زود کجا میخوایم بریم. این نمیدونم همیشه این هلهلی بودن ما چی هستش. جزع، بیتابی، یکی مقصدش اینه دیگه، که از مصادیقش اینه که ما حوصله آسمون و خدا و خانواده آسمانیمون خیلی نداریم. خب یکی دو تا روایت هم مونده همون کنم، این بحثه که دیگه جف هفته بعد راجع به این قضیه دیگه ما به شما زحمت دیم. از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صوتا لیبغضهما الله، دو تا صدا هست که خدا بدش میاد از این دو تا صدا، اعوال و عند المصیبه عند مصیبتن و مزمارون عند نعمتن. این که انسان به فقان و شیون و فقان و هنگای مصیبت داد و فریاد را بندازه، هی بیتابی و آخ و اوخ بکنه، و یکی هم موقعی که یه نعمتی بهش میرسه نمیدونم آهنگ و شادی و دیده که الان مد شده دیگه، آهنگ بذارن و نمیدونم موسیقی میذارن و نمیدونم شادی های آنچنانی، برای قرآن میفهمد لکه لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما، خوشحالی خوبه، شکر خوبه، اما دیگه از اینجور کارا دیگه خیلی زشته که اصلا بیتابی مثلا برای یه چیزی اینجوری اونم به رقص بیاد و خیلی شنگولی بکنه. انقدر این مهمه. حالا بفهمد که لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب، این خیلی دیگه آبروریزیه. پیغمبر به یه کسی بگه تو از ما نیستی، با کسی که اهل بیتیه. ببین پیغمبر امام صادق چقدر به ما احترام میذاره، طرف آمده خدمت امام صادق صلوات رو اینجوری فرستاده اللهم صل علی محمد و اهل بیته، امام صادق فهمود نه اینجوری صلوات نفرستید، زیقت علینا، صلوات رو اینجوری نگید. گفت چی بگم؟ گفت بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، که شما شیعیان که آل محمد هستید هم بگیره اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ببین ما رو اینقدر افتخار میدن به ما، شما جز آل محمد هستی، وقتی کسی جز آل محمده باید به شأن آل محمد هم رفتار کنه دیگه. آه؟ شما میگه زینب کبرا رو آوردن اون همه بلا سرش اومده، میگه ما رأیتو الا جمیلا، بعد اینجا سر قضا و لباس و مخونده و دنیا و این چهارتا چیز دیگه، این عزت ذلت های دنیایی جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، سعی اینجور چیزهای داد و فریاد و ناراحتی تو زندگی را انداخته. خب ما شبیه حضرت زینب نمیشیم اینجوری، با حضرت زینب مشهور نمیشیم. شما یک کسی هستی که وقتی میری زیارت حضرت معصومه وای میسی در مقابل حضرت معصومه، میگه عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، خانم خدا ما رو شما رو به هم معرفی کنه تو بهشت. یعنی تو توقعت خیلی بالاست، میخوای بری تو هم ردیف حضرت معصومه به هم معرفی شید، وقت یه دفعه میاد سر چیز دنیایی اینجوری انقدر بچگونه، انقدر بیتاب، انقدر عصبی، انقدر پرخاشگر، این خیلی زشته برای انسان. برای اونم یه مرد یا یه انسان بزرگ بده، برای یه مؤمن خیلی زشته، انقدر زشته که پیغمبر فرمود لیس منا، از ما نیست اصلا همچین کسی، از اینکه پیغمبر بیرونش کرده. پیغمبر خدا باید به شخصیت خودش نگاه کنه، زشت شخصیت آدم رو کوچیک میکنه، آدم حقیر میشه. آه خدا بد یاد داده انا لله، بزرگا اینجوری حرف میزن، اونهایی که از آل پیامبر هستن، آدم با شخصیتی هن و میخوان با بزرگان و با شخصیتان عالم مشهور بشن، داد و فریاد را نمیدازن هیچ وقت. ابهتی داره، شخصیتی داره، یه برجستگی داره، یه وزانتی داره باید داشته باشه مؤمن. لیس منا من ضرب الخد، بزنه تو صورتش یا یقه پاره بکنه، این اصلا شأن خوبی نیست. بیتابی کار زشتیه، بیتابی کردن باعث میشه انسان بیرون بندازنش. تو خانواده آسمانی ما بزرگانی که ما همیشه سر نماز میگیم صراط الذین انعمت علیهم، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، آدمای بزرگی بودن، و این شهدای شما همین همسایه هاتون دوستاتون همین شهدای مدافع حرم شما برید ببینید اینا جیغ و داد را نمینداختن روی شهدای ما ده ها عملیات من خودم بودم تیر ترکش اومده خورده دست رفته پا رفته یه بار ما ندیدیم یه رزمنده خود شما بودید دیگه اونجا جبهه دید خیلیاتون یه رزمنده جیغ و داد را بندازه اصلا اینجوری نبود پا قطع میشد ولی فریاد و داد و بیتابی وجود نداشت مثل اصحاب عاشورا که لم یجدوا الم الحدید آن درد احساس نمی کردن چون بزرگ بود روحشون می فهمیدن که در محضر کی دارن این فداکاری رو میکنن و این عیسی رو میکنن زشت برای انسان پیغمبر بگه تو از ما نیستی بعد دیگه آدم بنازن بیرون از اهل بیت زشت این آدم باید اینو توجه کنه آخرین روایت هم بگم بس دیگه لما سمع از وجود مقدس امیرالمومنین لما سمع بکا النساء الا قتل صفه جیغ و داد زنا رو شنید که برای کشته های صفه جنگ صفه زنا خیلی جیغ و داد میکردن حضرت مردا گفتش که اتغلبکم نساؤکم الا ما اسمع زناتون غلبه کردن گاهی وقتا جیغ و داد زنا بچه ها آدم ها رو ایمانشون رو میگیره ترس میندازه تو دلشون شجاعتشون رو میگیره شخصیتشون رو میگیره جیغ و داد بچه ها و زن ها بگذاریم که بعضی وقتا تو مردا هم اینجوری هست زن قویه زن شجاعه زن مردتر از مردشه مردش آدم ضعیفیه و ترس رو میده تو دل زن و بچه دفعه بیتابی های مرد این خوب نیستش بی‌حوصلگی های مرد این خوب نیست میگه بهتون غلبه کرده این چیزی که من دارم میشنوم از ذلی میفهمد الا تنهونهن الا هازر رنین نمیاد شما نهیشون کنید که انقدر رنه فریاد نزنن جلوشون رو بگیرید به خانم ها بگید خانم ها رو ساکت بکنید نهیشون کنید از این که بخوان سرصدا را بندازن بیتاقتی نشون بدن خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما صبر و قدرت و وزانت عطا بفرما
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على